رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح وقت کابل برابر با 10 شب چهارشنبه 26 آگست در واشنگتن است. سرخط اخبار:
رد سقوط ولسوالی موسا قلعه توسط مقامات حکومتی، جان باختن حمله کننده بر دو خبرنگار یک شبکه تلویزیون آمریکا و امضای معامله صلح توسط رئیس جمهور سودان جنوبی.
در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا، بر علاوه خبرها، گزارش‌های از برگزاری جشنواره یک روز غذاهای محلی در بامیان، هشدار ناظران از حاشیه قرار گرفتن ترکیه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، طرح‌های جدید اوباما با دستیابی به منابع انرژی قابل تجدید را خواهید شنید. سلام، صبح بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ابتدا توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام، صبح شما بخیر. مقام های افغان سقوط ولسوالی موسا قلعه هلمند به دست طالبان مسلح را رد کردند. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که گروه طالبان فقط برای مدت کوتاهی توانستند کنترل مقر ولسوالی را به دست بگیرند، اما سپس توسط نیروهای افغان از آن ولسوالی عقب رانده شدند.
وقتی که حمایه هوایی به منصوبین ما رسید، بعد هم اینا تلفات زیاد دیدن و متواری شدن و مجبور به عقب نشینی شدن اینا.
معاون والی هلمند گفت که حملات گروه طالبان از یک هفته به این سو علیه موسا قلعه آغاز شده بود و برای دفاع از آن ولسوالی حدود 300 نیروی کمکی فرستاده شد. پیش از این طالبان با ارسال خبرنامه‌ای به رسانه‌ها ادعا کرده بودند که موسا قلعه را کاملا تصرف کردند. پلیس در ایالت ویرجینیای آمریکا میگوید که مظنون حمله روز چهارشنبه به دو خبرنگار تلویزیونی بعداً از جراحت شدید شلیک مرمی به خودش جان باخت. وستر فلانگان کارمند پیشین شبکه تلویزیون WDBJ بود. او در این دفتری کار میکرد که دو خبرنگار مقتول در آنجا کار میکرد. حمله کننده زمانی که در یک شاهراه نواحی واشنگتن با پلیس درگیر شد به خود شلیک کرد. او ساعتی بعد در یک شفاخانه محلی جان باخت. آن مرد مسلح بر الیسون پارکر، گزارشگر 24 ساله تلویزیون که حین پخش مصاحبه مستقیم بود، و بر آدم وارد، عکاس 27 ساله آن شبکه تلویزیونی با اسلحه شلیک کرد. رئیس جمهور سودان جنوبی معامله صلحی را امضا کرده است که هدف آن پایان دادن به جنگ تقریبا 20 ماهه بین نیروهای حکومتی و شورشیان تحت رهبری معاون پیشینش است. صفحه حساس با شرح بیشتر.
سلفا کیر رئیس جمهور سودان حین مراسم امضای این معامله صلح شروطی را اظهار داشت. او گفت این صلحی که امروز امضا می کنیم خیلی چیزها دارد که ما باید آن را نادیده بگیریم. او گفت این شرطها اگر نادیده گرفته شود به سود عدالت و صلح پایدار نخواهد بود. حکومت سودان جنوبی بیشتر به شرطهای تقسیم قدرت اعتراض کرده، خواستار غیر مسلح کردن پایتخت کشور و استقرار ناظرین صلح خارجی در سودان جنوبی شد. رهبر شورشیان و رقیب رئیس جمهور که معاون پیشینش نیز است، این توافقنامه را هفته گذشته در ایتوپیا امضا کرد، اما رئیس جمهور کیر در آن وقت از امضای توافقنامه خودداری کرد و گفته بود که وقت بیشتری لازم دارد.
شما خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. سیستم پناهجوپذیری اتحادیه اروپایی به طور کامل ناکار است. این مطلب را آنتونیو گوترز، رئیس اداره پناهندگان ملل متحد، چهارشنبه بیان کرد.
واقعیت این است که پناهجویان سوری از یونان و ایتالیا عبور می کنند، اما ما آنها را بعداً در آلمان و سویدن پیدا می کنیم. این به معنی ناکارایی کامل سیستم پناهجوپذیری امروز اروپا است و هر کس باید مسئولیت خود را بپذیرد.
آقای گوترز این مطلب را بعد از ملاقاتش با وزیر داخلی فرانسه در ژنو اظهار کرد. او گفت که این تدابیر شامل استقرار مراکز امتحانی برای ثبت نام مهاجرینی است که به کشورهای مثل ایتالیا و یونان سرازیر می شوند. حکومت خودمختار کردستان در شمال عراق میگوید که نیروهای پیشمرگه آن 25 تندرو گروه دولت اسلامی را کشته و 9 روستا را در جنوب شهر نفتخیز کرکوک در عملیات تازه‌شان پاکسازی کردند. بیانیه شورای امنیت منطقه کردستان حاکی است که عملیات پاکسازی صبح چهارشنبه آغاز شد و 2000 سرباز در آن شرکت داشته و از پشتیبانی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده برخوردار است. منطقه کردستان از زمان ختم جنگ خلیج در سال 1991 به طور خودمختار اداره می شود. یک قاضی در ایالت کلرادوی آمریکا مرد مسلحی را که بر یک سالن تئاتر حمله کرده بود به 12 بار حبس ابد و حداکثر 3318 سال زندان محکوم کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
جیمز هولمز مردی است که 3 سال قبل بر یک سالن تئاتر در نزدیک شهر دنور حمله مرگبار را انجام داد. نجات یافتگان و اعضای خانواده های قربانیان آن حمله با شنیدن حکم محکمه بر روز چهارشنبه شادمانی کردند. قاضی هولمز را به 12 مرتبه حبس پی در پی بدون احتمال آزادی مشروط به خاطر کشتن هر یک از افراد محکوم کرد که او در سال 2012 با حمله به سالن تئاتر به قتل رسانده بود. قاضی محکمه سپس 3312 سال حبس دیگر را به خاطر 70 مورد سعی به قتل و 6 سال حبس دیگر به خاطر اتهامات مواد منفجره بر محکومیت وی اضافه کرد.
با خبر آخر این که یک عضو مجلس اولیای پارلمان روسیه تقاضا کرده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا و معاونینش در فهرست تحریم‌های مسکو درج شوند. ایگور موروزوف یک عضو کمیته امور خارجی شورای فدراسیون روسیه به خبرگزاری ریا نوستی چهارشنبه گفت که این اقدام تلافی صدور ویزای محدود بر رئیس پارلمان روسیه خواهد بود. رئیس پارلمان روسیه در ارتباط با الحاق کردن شبه جزیره کریمه اوکراین، شبه جزیره کریمه اوکراین به روسیه تحت تحریم های ایالات متحده است. این بود مشروع خبرها.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گزند پا ناروغی بندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 6:37 صبح به وقت کابل است. توجه نمایید بر نخستین گزارش این بخش. افغانستان دارای ملیت‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف است. غذاهای ملیت‌های مختلف افغانستان از شهرت خاصی برخوردار است. همزمان با برگزاری بزرگترین جشنواره فرهنگی هنری سار در ولایت بامیان، نمایشگاه یک روزه غذاهای محلی نیز در آن ولایت برگزار شد. جزئیات بیشتر این جشنواره را ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
همزمان با برگزاری بزرگترین جشنواره فرهنگی هنری سارک در ولایت بامیان، نمایشگاه یک روزه غذاهای محلی نیز در این ولایت برگزار شد. در این نمایشگاه 22 نوع غذاهای معروف محلی بامیان و افغانستان به نمایش گذاشته شده بود و صدها اشتراک کننده این غذاهای لذیذ را صرف کردند. سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، با ابراز خرسندی از نمایش این غذاهای محلی، خواستار ترویج دوباره این غذاهای محلی شد. آقای خلیلی گفت:
مثلا من آنچه که اینجا امروز ما امشب شاهدش بودیم، مخصوصا برای مهمانایی که از بیرون آمده بودن، جذابیت فراوان داشت. همه‌شان از این غذاها توصیف کردن. بعد گفتن که ما وقتی به کشورهای خود برگشتیم، همه ما از این غذاها توصیف می‌کنیم تا گردشگرای دیگه بیان اینجا و لذت ببرن از آنچه که ما دیدیم و خوردیم و تجربه کردیم.
مهمانان داخلی و خارجی که در جشنواره سارک اشتراک کردند، غذاهای محلی افغانی را لذیذترین غذاهای منطقه خواندند. عبدالحق وردک، استاد پوانتون کابل که در این جشنواره در بامیان آمده است، میگوید:
غذاهایی است که ما همه افغانا مخصوصا در نواحی پشتو زبان مروج است، بولانی و الواو اینا، و مزه‌دارتر ای بود که به یک پیشانی باز، به یک محبت و صمیمیت ای برای مهمانا پیشکش شد. خاطرات فراموش نشدنی برای ما است.
فرهنگیان میگویند کیچری، گوشت لاندی، حلوای سرخ، حلوای دوغی، شیربرنج، آشک و قروتی از جمله غذاهای محلی بومی هستند که اکنون روی دسترخوان کمتر افغان دیده می شود. باشندگان بامیان برگزاری نمایشگاه غذاهای محلی را برای ترویج دوباره این غذاها و رشد سطح اقتصادی مردم مفید می خوانند. در گوشه دیگری از مرکز شهر بامیان، جشنواره فرهنگی هنری راه ابریشم با کنسرت موسیقی هنرمندان ملی و محلی جریان دارد. اینجا از سهراریان و آرش بارز گرفته تا هنرمندان محلی مانند سید انور آزاد و حمید سخیزاده برای هزاران بازدید کننده هنرنمایی میکنند. صبور باشنده کابل که با خانواده‌اش برای اشتراک در این جشنواره آمده است میگوید
ما واقعا یک جشن باشکوه و بسیار همه شرکت کردند، چی جوان چی پیر، زن و مرد هم آمدند و بسیار جای خوشحالی ما خواهیم واقعا از خوشحالی هم یعنی نخود نمیگنجم.
اشتراک کنندگان این جشنواره میگویند که برگزاری این جشنواره های شادی بخش سبب احیای دوباره فرهنگ و هنر شده و از سوی هم زمینه خوبی برای رشد فرهنگ سیاحت در بامیان می شود. در کنار برگزاری نمایشگاه غذاهای محلی و کنسرت موسیقی راه ابریشم، یک نمایشگاه صنایع دستی محلی نیز در گوشه دیگر از مرکز شهر بامیان افتتاح شد. مسئولین می گویند که در این نمایشگاه سی روزه صدها نو صنایع دستی محلی به نمایش گذاشته شده است که تا سه روز آینده نزدیک به 20,000 نفر از آن دیدن خواهند نمود. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان در این باره گفت:
خوشبختانه امروز رسما نمایشگاه صنایع دستی افتتاح شد که در کنار نمایشگاه صنایع دستی ما نمایش 4 جلد کتابی که به افتخار نخستین پایتخت فرهنگی سارک چاپ شده ما در دسترس مردم قرار دادیم که قرار است تا اخیر سال 2015 23 جلد کتاب مختلف نو در ولایت بامیان چاپ شود.
این جشنواره ها قرار است تا روز جمعه پیش رو در مرکز ولایت بامیان و بند امیر اولین پارک ملی افغانستان با حضور هزاران مهمان داخلی و ده ها مهمان خارجی ادامه یابد. بامیان در سال جاری میلادی از سوی اتحادیه همکاری های جنوبی آسیا یا سارک به عنوان اولین پایتخت فرهنگی این سازمان نامگذاری شده است. مسئولین سارک میگویند که قرار است تا پایان این سال 7 جشنواره منطقوی بزرگ در بامیان برگزار گردد. باشندگان ولایت بامیان و مسئولین محلی این ولایت با ابراز امیدواری از برگزاری این جشنواره ها انتظار رشد سطح زندگی مردم و افزایش تعداد سیاحین را در این ولایت دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. با تشدید تلاش‌های منطقه‌ای عربستان سعودی و ایران برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه، ناظران هشدار دادند که ترکیه که هم مرز با سوریه است، به طور فزاینده در تلاش‌های سال در سوریه به حاشیه رانده شده و به نظر می‌رسد که ادامه این روند یک کشور فاقد دولت قوی را در اوایل ماه نوامبر به یک نسل سنجی ببرد. دوریان جونز از استانبول گزارشی دارد که برگردان آن را از صفحه حساس می‌شنوید.
تلاش‌های اخیر ایران تحت حمایت روسیه برای حل فصل بحران سوریه بر آنچه ناظران می‌گویند تأکید دارد که نقش انقره در حل بحران سوریه کاهش یافته است. با توجه به صحبت‌های سول اوزل، متخصص روابط بین المللی در دانشگاه استانبول، در حال حاضر تنها ایران و عربستان سعودی بازیکن اصلی در جنگ سوریه اند. The beginning of the Syria crisis, Turkey itself was a major or a principal actor. Today I feel that او میگوید در آغاز بحران سوریه ترکیه خود یک بازیگر بزرگ و اصلی بود. امروز می‌دانیم که ترکیه نقش دوم را برای عربستان سعودی بازی می‌کند و ترکیه متصل به عربستان سعودی باقی می‌ماند. واضح است که هیچ کاری کرده نمی‌تواند و واقعاً شریک راه او که باید می‌بود نیست. ترکیه علاوه بر تضعیف نفوذ دیپلماتیکش، پس از یک نظرسنجی بی نتیجه در ماه جون، در ماه نوامبر برای انتخابات زود هنگام می رود و همچنان مبارزه با شورشیان را از سر می گیرد. مراد بیلهان دیپلمات سابق ترکیه می گوید که انقره به طور فزاینده خود را در حاشیه می یابد. او می گوید مشکلات داخلی و خشونت در ترکیه و پس از آن رابط با دولت‌ها در جنوب. و این مسائل بر ترکیه تاثیر میگذارد. البته که با غرب اندک فاصله داریم، این یک دید نامعلوم است که اکنون در منطقه چه میگذارد. به نظر می رسد که واگذاری پایگاه هوایی از سوی ترکیه به جنگنده های ایالات متحده به منظور هدف قرار دادن گروه دولت اسلامی به عنوان یک حرکت وسیع از سوی ترکیه به خاطر بازیابی نفوذ دیپلماتیکش در میان متحدان و رقبا می باشد. ناظران ماها از عدم اطمینان سیاسی ترکیه هشدار داده اند که احتمال زیاد برای کاهش نفوذ دیپلماتیک ترکیه وجود دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور اوباما در این هفته طرح‌های جدیدی را به هدف دسترسی آسان‌تر آمریکایی‌ها به منابع تجدیدپذیر انرژی مانند انرژی آفتاب و باد اعلام کرد. رهبر آمریکا سرعت اقدامات پیشگیرانه تغییر آب و هوا را کم اهمیت نمی‌داند، مسئله‌ای که به گفته وی بزرگترین تهدید برای امنیت ملی کشور است. اروپاند خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. جف مرکن رشد قابل ملاحظه ای را در شرکت انرژی آفتابی جهان مستقر در مریلند که متعلق به خودش است ملاحظه کرده که طی 6 سال خانواده هایی که از این انرژی استفاده می کنند از 3 به 50 افزایش یافته است. رئیس جمهور اوباما به این رشد در همایش ملی انرژی پاک که روز دوشنبه در لاس ویگاس برگزار شد اشاره کرد که این انرژی 20 برابر تولیدات است که ایالات متحده در سال 2008 به عمل آورده بود. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت:
The world's largest solar installation came online last year with 9 million solar panels generating enough electricity to power more than 100,000 homes.
بزرگترین روند نصب به کار انداختن دستگاه انرژی آفتابی جهان سال گذشته با 9 میلیون شبکه‌های انرژی خورشیدی با ظرفیت تولید برق به بیش از 100,000 خانوار همراه با انرژی پاک و قابل تجدید در شبکه تولید انرژی در ایالات متحده به عمل آمد که تاکنون نه در چین و نه سعودی صورت گرفته است. فقط چند هفته بعد از اعلام طرح‌های بلند پروازانه برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، رئیس جمهور اوباما از طرف حزب جمهوری‌خواه و صنایع سوخت فسیل مورد انتقاد قرار گرفت که می‌گویند چنین اقدامات اقتصاد را صدمه می‌زند. رئیس جمهور در یک تور تغییرات آب و هوا قرار دارد که از نیوادا به نیو اورلین و تا آلاسکا ادامه می‌یابد. رئیس جمهور اوباما اولین رئیس جمهور برحال ایالات متحده است که از آلاسکا در قطب شمال دیدن می کند، جایی که وی قرار است بعض اثرات دست اول گرم شدن کره زمین را ملاحظه کند. بنتون سترونگ از مرکز پیشرفت آمریکا اظهار می دارد: بعضی روستاییان و مردم بومی واقعا می‌بینند که روستاهایشان در بحر فرو می‌رود و همچنان قرار است به محل برود که نسبت به هر جای دیگر در کشور اراضی بیشتری از آتش سوزی آسیب دیده است. بنابراین وی قادر خواهد بود بعض اثرات تغییر آب و هوا را مشاهده کند. روز پنجشنبه در نیو اورلین انتظار می رود رئیس جمهور نه تنها بر تولد دوباره شهر بعد از طوفان کاترینا تمرکز نماید، بلکه در مورد چگونگی انعطاف پذیری بیشتر زیربناها در برابر تغییرات اقلیم به حیث مناطق ساحلی در مقابله با افزایش سطح ابحار عطف توجه خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا توجه کنید به پیشگویی اوضای جوی کابل و چند شهر و ولایات افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. خوست بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. غزنی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. فراه بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. بغلان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. و میمنه بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 18 پیش بینی شده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شده خبرهای افغانستان و جهان در این بخش میشنوید. مقام های افغان سقوط ولسوالی موسی قلعه هلمند به دست طالبان مسلح را رد کردند. پلیس ایالت ویرجینیا امریکا میگوید که مظنون حمله چهارشنبه به دو خبرنگار تلویزیونی بعدن از جراحت شدید شلیک مرمی به خودش جان باختان. مرد مسلح بر الیسون پارکر گزارشگر 24 ساله تلویزیونی که حین پخش مصاحبه مستقیم بود و بر آدم وارد عکاس 27 ساله آن شبکه تلویزیونی با اسلحه شلیک کرد. رئیس جمهور سودان جنوبی معامله صلحی را امضا کرده است که هدف آن پایان دادن به جنگ تقریبا 20 ماه بین نیروهای حکومتی و شورشیان تحت رهبری معاون پیشینش می باشد. رهبر شورشیان و رقیب رئیس جمهور که معاون پیشینش نیز هست این توافقنامه را هفته گذشته در یوتیوب امضا کرد، اما رئیس جمهور کیر در آن وقت از امضای توافقنامه خودداری کرد و گفته بود که وقت بیشتری لازم دارد. سیستم پناهجوپذیری اتحادیه اروپا به طور کامل ناکار است. این مطلب را آنتونیو گوترز رئیس اداره پناهندگان ملل متحد چهارشنبه بیان کرد. او گفته است که این نوع مراکزی که باید در کشورهای مثل ایتالیا و یونان با آنها سرازی پناهجویان می‌شوند، باید ترتیب داده شود. او گفت این مراکز به مقام‌های مسئول کمک می‌کند که پناهجویان از سایرینی که به حراست نیاز دارند تشخیص داده شود. حکومت خودمختار کردستان در شمال عراق میگوید که نیروهای پیشمرگه آن 25 تن را به گروه دولت اسلامی را کشته و 9 روستا را در جنوب شهر نفخیز کرکوک در عملیات تازه‌شان پاکسازی کردند. یک قاضی در ایالت کلرادای امریکا مرد مسلحی را که بر یک سالن تئاتر حمله کرده بود به 12 بار حبس ابد و حد اکثر به 3318 سال زندان محکوم کرده است. جیم هولمز مردی است که 3 سال قبل بر یک سالن تئاتر در نزدیک شهر دنور حمله مرگبار را انجام داد.
این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا که به همکاری انجینیر هارمن تقدیم شد. پرودوسر برنامه همکار ما صفیه حساس بود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی را بروی همین موج می شنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل از پراگ نشرات دارد. تماشای تلویزیون آشنا را در شام امروز فراموش نفرمایید. روزتان بخیر.